विमान पर
سلام ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی را در پیوند به حمله بر پانتون کابل به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت و به سارنبالی معرفی کرده و ایالت نوادا امریکا شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری را تا فردا 5 نوامبر به تعویق انداخت. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
معرفی شماره از منصوبین امنیتی به تارنبالی به سبب غفلت وظیفوی، ادعای مجدد معاون رئیس جمهور افغانستان در مورد دخالت طالبان در حمله پانتون کابل و ایالت نوادا شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا را متوقف ساخته است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان می گوید 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی کابل را به دلیل غفلت وظیفوی در رابطه با حمله اخیر بر پانتون کابل به تارنبالی معرفی کردند. این وزارت با ارسال پیغام بر رسانه ها گفته که این 13 تن مسئولیت تامین امنیت پانتون را به دوش داشتند و به دلیل عدم عملی ساختن پلان های وظیفویشان به تارنبالی معرفی شدند. در این حال فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت
این منصوبین شامل عمره حوزه سوم، مدیر جنایی حوزه سوم، فرمانده طلای پانتون کابل و چندین تن از منصوبین دیگر که مسئولیت تامین امنیت پانتون کابل را داشتن می باشد.
معرفی این 13 تن به تارنبالی بعد از آن صورت می گیرد که دیروز شماره از مواصلین پانتون کابل در یک تجمع اعتراضی خواهان گرفتاری و مجازات کسانی شدند که غفلت وظیفوی را مرتکب شدند. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید یافته های آنها نشان می دهد که حمله اخیر بر پانتون کابل کار طالبان بود. امرالله صالحی در صفحه تویدرش نوشته که این یافته ها بر اساس شواهد و تحقیقات است که آن را صبح امروز مرور کرد. آقای صالحی قبل از این گفته بود توانایی خشونت در افغانستان را تنها طالبان دارند و این گروه مسئول حمله بر پانتون کابل است. طالبان در اعلامیه های جداگانه این حمله را محکوم نموده و دست داشتن در آن را رد کردند. افراد مسلح به روز دوشنبه وارد پوانزه حقوق پانتون کابل شده حدود 50 مواصل را کشته یا زخمی ساختند. شیخ یوسف القرضاوی، یکی از عالمان معروف جهان اسلام، از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته است نرمی را در موقف هایشان وارد نموده و برای صلح اقدام کنند. آقای قرضاوی گفته که عالمان دینی جهان اسلام به سبب جنگ جاری افغانستان متاثرند، زیرا هر دو جانب جنگ مسلمانانند. وی این اظهارات را در دیدار با شماری از اعضای هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان در قطر ابراز کرد. و خبر آخر داخلی که مقامات ولایت هلمند میگویند 7 جنگجوی مهم طالبان را گرفتار کردند. ریاست امنیت ملی هلمند در اعلامیه گفته که این افراد در منطقه دوراهی هلمند قندهار بعد از درگیری های شدید گرفتار شدند. آل همچند خبری از جهان. ایالت نوادا شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تا 5 نوامبر متوقف ساخته است. دلیل این اقدام در ایالتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور و جو بایدن رقیب دموکراتش در آن خیلی رقابت تنگاتنگ دارند مشخص نشده. در کنار نوادا سرنوشت آرای 5 ایالت دیگر امریکا تا حال مشخص نشده است. با شمارش بیش از 87% آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نتایج ابتدایی تا هنوز پیروزی هیچ یک از نامزدان را تایید نمی کند. نوادا امروز به نخستین ایالت مبدل شد که شمارش آرای انتخابات 3 نوامبر را تا فردا 5 نوامبر توقف داده است. بر اساس اعلام اداره انتخابات نوادا، شمارش آرایی که از طریق پست رسیدند وقت بیشتر میگیرد، اما در این مورد جزئیات داده نشده که چرا شمارش متوقف شد. و طرف های آذربایجان و ارمنی نژاد های درگیر جنگ در ناگورنو قره‌باغ از ادامه زد و خورد ها در این منطقه و اطراف آن خبر دادند. هر دو جانب عده های دست بالا داشتن در جنگ را می کنند. جانب ارمنی صبح امروز ادعا کرد که عملیات تهاجمی آذربایجان در شهر استراتژیک شوشی را عقب زدند. عده هایی که از سوی آذربایجان رد شد. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف گفته برای تامین آتش بس پایدار در منطقه ناگورنو قره‌باغ به یک مکانیزم مؤثر نظارت نیاز است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. بازداشت 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی به دلیل غفلت وظیفوی در پیوند بر عمله پانتون کابل. درست پس از این عمله درس های امروز به گونه رسمی از سر گرفته شد. مسئولین چی میگویند؟
خوشبختانه مسئولین با روحی قوی تر برگشتند.
دیروز یا برادرهای می رو کشته در چوکی اونو شخص دیگه می آیه می شنه تحصیل خود ادامه می دید.
در آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، ایالت نوادا شمارش آرا را تا فردا به تعویق انداخت. دونالد ترامپ جمهوری خواه و جو بایدن دموکرات برای برنده شدن به 270 رای انتخاباتی نیاز دارند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر روند جاری صلح افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
اگر آقای بایدن شود، نیروها را نیروهای امنیتی در افغانستان میمانه. اوجی که آقای ترامپ میخواهد که نیروهای نظامی زودتر بیرون شوند.
و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
وقتی که مرغ بی وقت آزان میده میگه سرش قطع کنی که یه شگون بد داره.
ناخون و پای دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقعی میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش اول. همان طور که پیشتر هم گفتم، وزارت داخلی افغانستان گفته 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی را در پیوند به حمله بر پانتون کابل به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت کرده و به سارنوالی معرفی میکند. جزئیات بیشتر جاوید حسنزاده از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان میگه که 13 تن از منصوبین پلیس حوزه سوم امنیتی را در ارتباط به حمله بر یه پانتون به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت و به سارنمالی معرفی کرده. این وزارت با فرستادن پیام به رسانه ها نوشته که 13 تن از مسئولیت 13 تنی که مسئولیت تامین امنیت پانتون کابل را داشتند به خاطر عدم تطبیق پلان امنیتی و غفلت وظیفوی به سارنوالی معرفی شدند. در این حال فردوس فرامد سخنگوی قماندانی امنیت کابل در به رادیو آزادی در مورد بازداشت این افراد گفت:
13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی شهر کابل به دلیل غفلت در تطبیق پلان امنیتی پانتون کابل بازداشت و به سارنوالی نظامی معرفی شدند. این منصوبین شامل عمره حوزه سوم، مدیر جنایی حوزه سوم، فرمانده توله پانتون کابل و چندین تن از منصوبین دیگر که مسئولیت تامین امنیت پانتون کابل را داشتن می باشد.
این افراد در حال به سارنوالی معرفی شدند که روز گذشته مظاهره کننده ها در برابر دروازه پانتون کابل خواهان بازداشت و مجازات کسانی شدند که در وظیفه غفلت کرده بودند. حمله مهاجمان مسلح روز دوشنبه بر پانتون کابل 22 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند، اما گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. بله فرشته جان.
تشکر بسیار زیاد جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که از بازداشت 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی در پیوند به حمله بر پانتون کابل به دلیل غفلت وظیفوی خبر داد و گفت که وزارت داخله میگوید این 13 تن به سارنوالی معرفی شده. دو روز پس از حمله مهاجمان مسلح بر پانتون کابل، درسای پانتون امروز به گونه رسمی از سر گرفته شد. در این حال امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوکش حمله روز دوشنبه بر پانتون کابل را کار گروه طالبان خوانده، اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گروه داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته. فریبا آرام جزئیات بیشتر دارد.
به خاطر ادای خون به هموطنان ما که در
کم و بیش 40 سرباز یکی پی دیگری در صف دراز منتظر هستند تا خون اهدا کنند و اعتراضشان را در برابر حمله روز دوشنبه بر پانتون کابل نشان دهند. نورداد یکی از این سربازان میگوید انتقام خون جان باختگان حمله بر پانتون کابل را خواهد گرفت.
دیگر نجات بده، ما با دشمنان افغانستان اختار میتیم که تا یک قطره خون دادن ما از ما انتقام برادر خود از پیشان میگیریم.
هارون فرمانده لوای انتقالات پلیس کابل از مخالفان مسلح میخواهد یا صلح کنند و یا هم با پاسخ تند نیروهای امنیتی و دفاعی کشور روبرو خواهند شد.
که در این پروسه سال ادامه داره که این مردم صلح کنند، اگر آرامی رو بیارند در افغانستان، سبب نشوه که روزانه صدها جوان شهید شوه، مادرها به اولاد و یتیم فرزندها شوند.
دو روز پس از رویداد انبوهی از دانشجویان اینجا در برابر درب ورودی پانتون کابل صف کشیدند و آماده رفتن سر صنفهای درسیشان هستند. ظاهراً وضعیت تاکنون به حالت عادی برنگشته است، اما این دانشجویان میگویند هیچ نیروی مانع ادامه تحصیلشان نخواهد شد. حمایت الله احمدی دانشجوی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل که دو روز پیش شماری از همسیفی‌هایش را از دست داده است میگوید
یک حمله وحشیانه بر علم و دانش، بر کسایی بودند که مخالف و دشمن علم و دانش مردم افغانستان بودند. امروز که آغاز دروس پانتون کابل است، خوشبختانه محصلین با روحیه قوی تر، با تعهد بیشتر و با روحیه قوی تر از گذشته برگشتند.
حسن احمدی یکی دیگر از دانشجویان پانتون کابل است. او در صحبت‌هایش مخالفان مسلح را به چالش می‌کشاند و می‌گوید اگر دیروز دوستانش را کشتند، امروز قلم به دستان دیگری راهشان را ادامه خواهند داد.
ما هیچ وقت سرخم نمی‌کنیم. اگر دیروز یا امروز دوشنبه برادرای ما را کشته، در جای اونا، در چوکی اونا شخص دیگه میای میشنه تحصیل خود را ادامه می‌دهد، ما قلم به دست می‌گیریم، در مقابل اونا با قلم جنگ می‌کنیم.
حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید هیچ چالش و مانعی در برابر بازگشایی پوهنتون کابل و ادامه آموزش ها وجود ندارد.
هیچ گونه حملات بزدلانه دشمن مانعشان نمیشد. امروز هم در دانشگاه کابل حضور محصلین پررنگ و مانند گذشته با شوق و شور که دارند به درس آمدند.
در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته اطلاعات استوار بر اسناد و مدارک استخباراتیشان نشان می‌دهد که حمله بر پانتون کابل کار طالبان بوده است، ادعایی که پیش از این طالبان آن را رد کردند. او در ادامه نوشته است که این حمله مشخصاً برای هدف قرار دادن بخش حقوق پانتون کابل سازماندهی شده است. در حمله مهاجمان مسلح بر پانتون کابل به روز دوشنبه 22 تن کشته شدند و بر بنیاد گفته های امرالله صالح نزدیک به 40 تن زخم برداشتند. حمله که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفت.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اکنون هم تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا ایالت نوادا شمارش آرا را تا 5 نوامبر متوقف ساخته است. علتش مشخص نیست. در نوادا دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و جو بایدن رقیب دموکراتش در آن خیلی رقابت تنگاتنگ قرار دارند. در کنار نوادا سرنوشت آرای 5 ایالت دیگر امریکا تا هنوز مشخص نشده. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم که انتخابات امریکا را دنبال میکنه. جاوید جان باز هم سلام، چی میگذرد تا حالا در انتخابات امریکا؟
خب سلام، من هم دارم. با شمارش بیش از 87% آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نتایج ابتدایی تا هنوز پیروزی هیچ یک از نامزدان را تایید نمی کنه. نوادا امروز به نخستین ایالت مبدل شد که شمارش آرای انتخابات 3 نوامبر تا فردا متوقف کرد. بر اساس اعلام اداره انتخابات نوادا، شمارش آرای که از طریق پست رسیدند وقت بیشتر میگیره، اما در این مورد جزئیات داده نشده که چرا شمارش متوقف شده. به گفته ای اداره، شاید شمارش آرای انتخابات در ایالت نوادا تا هفته آینده ادامه پیدا کنند.
جاوید جان، سرنوشت چند ایالت دیگر امریکا هم معلوم نیست، اینها کدام ایالت ها هستند؟
خب سرنوشت انتخابات 5 ایالت دیگر، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و ویسکانسن، هم معلوم نیست. بدون شک این ایالت ها سرنوشت سازترین در انتخابات 3 نوامبر امریکا هستند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش داده که برای پیروزی بایدن به آرای 3 ایالت نیاز داره و دونالد ترامپ به آرای 4 ایالت. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به 270 رای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی نیاز است. مجموع آرا هم 538 میشه. در انتخابات امسال امریکا البته بیش از 100 میلیون امریکایی به دلیل همگیری ویروس کرونا از طریق پست یا به گونه حضوری رای زود هنگام دادن که در مجموع به سابقه دانسته شدند.
اگر کوتاه بگویی که نامزدان تا حالا چی گفتن؟ آیا مثل مبارزات انتخاباتی بر یکدیگر تاختن؟
خوب، انتخابات بدون شک با مبارزات انتخاباتی متفاوت است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا امروز در یک سخنرانی از قصر سفید گفت که تا پیروزی فاصله کمی داره، اما در حال حاضر شمارش آرا ادامه داره و تصمیم نهایی اعلام نشده. ترامپ از ایالت‌های هم نام برد که به گفته او از حزب دموکرات پیشی گرفته. آنسو جو بایدن رقیب دونالد ترامپ و نامزد حزب دموکرات گفته که او و ترامپ این صلاحیت را ندارن که اعلام کنن کی در انتخابات برنده شده. به گفته او پیروزی به تصمیم مردم بستگی داره. البته در نتیجه انتخابات فعلی رئیس جمهور امریکا برای 4 سال آینده تعیین خواهد شد که در ماه جنوری سال 2021 مراسم تحلیف را برجا خواهد کرد.
تشکر از شما جاوید نعیمی بود که آخرین جزئیات در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را شریک ساخت. امریکا از حدود 19 سال به ایسو در افغانستان حضور دارد. انتخابات امسال ریاست جمهوری امریکا در حال برگزار می شود که تلاش ها برای پایان طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان شدت یافته. واشنگتن در فبروری امسال توافقنامه صلح را با گروه طالبان امضا کرد. در حال حاضر هیئت دولت افغانستان با نماینده های گروه طالبان در قطر روی ایجاد یک طرز العمل کاری برای آغاز گفتگوهای رسمی سرگرم گفتگوست. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا روند صلح افغانستان را به کدام مسیر خواهد کشاند؟ امی پرسش را قبلا از نیلوفر سخی، استاد پانتون جورج واشنگتن و کارشناس علم منازعات پرسیدم. او برایم گفت
پروسه سازی افغانستان یک پروسه سیاسی است و زیادتر در اینجا به ای عقیده هستند، خصوصا کمپ دموکرات ها به ای عقیده هستند که ای یکی از وعده های انتخاباتی آقای ترامپ که نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کنن و به جنگ ختام بدن. آقای ترامپ اگه برنده شود این پروسه تو جریان میافه، به این حالت شاید کم زر ضعیفتر شوه، اما به خاطر که خروج مسئولانه را اینا بسیار تاکید کردن، به خاطر همو صحبت که اینا درباره خروج مسئولانه دارن، این پروسه را اینا پیش میبرن و بالاخره یک قراردادی هم با طالب و افغانستان کوشی میکنن به وجود بیاین میانشون و این را به این روند به این منوال کسر پیش میبرن و شاید هم با پاکستان یک
قرارداد به هر صورت امضا کنند. نظر من است اگر آقای ترامپ برنده شد.
اگر اردن نامزد ریاست جمهوری آمریکا همون طور که شما هم گفتین روی خاتمه جنگ طولانی کشورشان در افغانستان تاکید ورزیدن در مبارزات انتخاباتی، رئیس جمهور جدید آمریکا خواه ترامپ باشه یا بایدن با چه چالش‌های در افغانستان روبرو خواهد شد؟
اگر آقای بایدن شود، من به یقینه هستم که پروسه دوامدار نخواهد بود. نیروها را نیروهای امنیتی در افغانستان میمانه تا یک چند وقت دیگه به زودی نمیکشونه، بخاطر اینکه آقای ترامپ میخواد که نیروهای نظامی زودتر بیرون شوند، بخاطر اینکه بعد انتخاباتی بود، حتی پیش از کریسمس گفته که باید بیرون شوند، خروج نیروهای آمریکایی صورت بگیره. اما با آمدن آقای بایدن فکر میکنم که این پروسه دوامدار نخواهد بود و چالش هایی که وجود داره ایست که امرای جنگ در افغانستان چه قسم پیش میایه آقای بایدن، یا خصوصا آقای بایدن وقتی اگر تحلیل ما اگر این پروسه دوام نکنه، پس جنگ افغانستان چه قسم میتونم که مسئولانه به ختم برسانه.
خانم سخی، با در نظر داشته ازدیاد سطح خشونت ها در افغانستان با ای که دانشگاه کابل هدف حمله قرار گرفت، در 4 سال آینده شما وضعیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ در صورت که صحبت از خروج نیروها میشه، چی مسئولانه یعنی این پروسه به کندی انجام شوه، یا ای که ترامپ گفته تا کریسمس امسال، شما وضعیت چگونه بررسی میکنین؟
ببینید، ما دو سناریو رو میدونم، سناریوی بد و سناریوی خوب. سناریوی بد ایسته که نیروها بیرون میشن به اون وقتی که آقای ترامپ یادارشان پلنگذاری کردن، نیروهای آمریکایی بیرون میشه و اگر پروسه صلح یک قرارداد میان طالب و دولت و حتی پاکستان ایجاد نکرد، جنگ جریان پیدا میکنه، تیز میشه و به یک جنگ داخلی هم تبدیل میشه اگر این پروسه به جای نرسه. سناریوی خوب ایست که همینطور گفتم که این پروسه یک قرارداد معایده را میان طالب و دولت افغانستان به وجود داره، یک قرارداد هم همزمان هم را با پاکستان امضا برسانه و جامعه بین المللی هم نظارت کننده تطبیق از او قرارداد باشه، که او قرارداد در شکل سازی دولت، در ریفرم امنیت و کار زیادتر تمرکز کنه او معایده یا قرارداد، که او باز خودش عامل از این میشه که جامعه بین المللی دست از سر افغانستان دست از ندارن، یعنی کمک های جریان پیدا میکنن، کمک های خود جاری بانن و حمایت سیاسی و حمایت اقتصادی در افغانستان داشته باشن و این حداقل افغانستان هم میتونه به یک مسیر خوب تری ببره.
نیلوفر سخی، استاد پانتون جورج واشنگتن و کارشناس اهل منازعات بود که در رابطه به تاثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر وضعیت در افغانستان و روند صلح این کشور صحبت می‌کرد. شهروندان افغانستان در ولایات مختلف در رابطه به انتخابات امسال آمریکا چی نظر دارند؟ برخی ها با رادیو آزادی صحبت کردند.
زکیه سروری هستم، باشنده ولایت پروان. افغانستان از جمله کشورهایی است که همیشه تاثیرپذیر بوده از سیاست‌های آمریکا، چی در بُعد اقتصاد و چی در بحث ناتو و کمک‌های نظامی. مذاکرات صلحی که در دوحه جریان داره و به پیش برده میشه، یکی از طرف‌های مشخص کننده این مذاکرات آمریکا هست و مطمئناً انتخابات آمریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را کدام طرف سوق میده. انتخابات آمریکا سرنوشت کشورهای مثل افغانستان هم تعیین میکنه.
هم حکومت افغانستان، هم گروه طالب و هم مردم افغانستان فقط چشم به نتایج انتخابات آمریکا دوختند، چون استراتژی و برنامه ایالات متحده آمریکا قطعا بر روند صلح افغانستان اثرگذار است.
سمعی موسوی هستم، دانشجوی سال سوم پنتون هرات. اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تیر شوه و اینجا مذاکرات به این قسم ادامه داشته باشه به نتیجه نرسند، موضوع کمرنگ تر میشه. به خاطر حال موضوع که منفعت شخصی خودشان در میان است، موضوع رو جدی گرفتن و تلاش میکنن، بعد از اون شاید هیچ تلاش صورت نگیره و جنگ هم تو ادامه داشته باشه.
سعد عمران سیاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. انتخابات در امریکا تاثیر مستقیم به وضع داخلی افغانستان داره. یکی از تاثیرهای مهمی که انتخابات میتونه داشته باشه تاثیر بالای گفتگوهای صلح است که در دوحه جریان داره، و دوما تاثیر بالای خروج نیروهای امریکایی در افغانستان است.
نظر برخی از شهروندان افغانستان را در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا شنیدید. تازه ترین تحولات را در وبسایت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
آذربایجان و ارمنستان میگویند از اوایل صبح امروز درگیری‌ها در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ ادامه دارد. تصور می‌شود که 27 سپتامبر از آغاز این درگیری‌ها تا اکنون هزاران تن به شمول تعداد زیاد افراد ملکی در این جنگ کشته شدند. برای ختم جنگ جاری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ تا اکنون 3 آتش‌بس نافذ شده، اما دیر نپاییده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که برخی نکات آن را از آرش عمایون میشنوید.
آذربایجان و ارمنستان طرف های درگیر جنگ در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ میگویند از حوایل صبح امروز 4 نوامبر درگیری ها در داخل و اطراف این منطقه ادامه دارد. هر یک ادعای دست بالا را در خط مقدم جبهه کردند. حدود 6 هفته بعد از آغاز درگیری در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ، قدرت‌های منطقه‌ای از جمله روسیه در حال بررسی راه‌های تشویق به توقف این درگیری هستند. درگیری که تصور می‌شود در آن هزاران تن به شمول تعداد زیاد افراد ملکی کشته شدند. به گفته مرکز خبر رادیو آزادی، ارمنستان اوایل امروز ادعا کرد که حملات آذربایجانی‌ها را به هدف تصرف شوشی شهر استراتژیک مشرف و استپناکورک مرکز ناگورنو-قره‌باغ را با شکست مواجه ساخته است. اما مقامات آذربایجان این اظهارات را رد کردند. وزارت دفاع آذربایجان از جنگ‌های با شدت متفاوت در چندین شهر در منطقه اطراف ناگورنو-قره‌باغ از جمله تارتار، آغدوم و مرتونی گزارش داده است. دیروز وزارت امور خارجه ارمنستان نیروهای آذربایجان را به هدف قرار دادن مراکز صحی و سایر مراکز غیر نظامی متهم کرد. آذربایجان اتهامات مربوط به هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده. آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه امروز گفت مسکو در حال بررسی یک پیشنهاد ایران برای ختم درگیری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ است. این طرح تهران در هفته گذشته ارائه شده. آقای رودنکو به خبرنگاران گفت مسکو با دقت در حال ارزیابی این پیشنهاد ایران است. یک روز قبل سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفته بود برای برقراری آتش‌بس پایدار در منطقه ناگورنو-قره‌باغ به توافق روی مکانیزم‌های کنترل موثر نیاز است. به گفته آقای لاوروف چنین مکانیزم می تواند مشمول استفاده از دستگاه‌های الکترونیک مختلف در خطوط داغ بین ایروان و باکو، موجودیت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و عملیات به اشتراک نیروهای نظامی باشد. منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ به حیث بخشی از قلمرو آذربایجان شناخته شده، اما ارمنی‌ها که بیشتر باشندگان آن را تشکیل می‌دهند، حاکمیت آذربایجان را رد می‌کنند. ارمنی‌ها با راندن نیروهای آذربایجان به خارج از این منطقه در نتیجه جنگ‌های سال 1994 میلادی که با آتش‌بس خاتمه یافت، به پشتیبانی ارمنستان امور این منطقه را اداره می‌کنند. از چندین دهه به این سو درگیری‌های پراکنده در این منطقه بین آذربایجان و ارمنستان صورت گرفته، اما جنگ‌هایی که به تاریخ 27 سپتامبر بین این دو طرف آغاز شد، شدیدترین درگیری ها از سال 1994 میلادی به این سو بوده است. تا اکنون برای ختم جنگ جاری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ 2 آتش‌بس شکننده به میانجیگری روسیه و 1 آتش‌بس به ابتکار واشنگتن نافذ شد، اما دیر نپایید. آذربایجان و ارمنستان هم دیگر را به نقص آن متهم می کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از قندار پیام فرستاده و نوشته طالبان و حکومت هرچی زودتر از جنگ دست کشیده و صلح را تامین کنند. خادمی از ولسوالی بالا مرغاب بادغیس پیام فرستاده و برادیو آزادی نوشته اگر دونالد ترامپ کامیاب شود نیروهای امریکایی بیرون شده و مذاکرات جاری صلح افغانستان
ادامه خواهد یافت. عبدالعزیز غالب از المند نوشته جنگ امریکا در افغانستان کامیاب نبوده زیرا سطح خشونت ها کاهش نیافته. بصیر ایلمن از کابل پیام فرستاده و نوشته اگر انتخابات امریکا جنجالی شود بالای روند صلح افغانستان تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. و مخلص افغان از پکتیکا پیام فرستاده و نوشته دعا می کنم که جنگ و درگیری پایان یابد و مردم افغانستان بالاخره صلح واقعی را تجربه کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر میشن. 5:30 به وقت کابل شد. نیمه دوم برنامه است. باز هم زرغونه منگل با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزارت داخلی افغانستان می گوید 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی کابل را به دلیل غفلت وظیفوی و در رابطه با حمله اخیر بر پوانتون کابل به تارنوالی معرفی کردند. در حالی که داعش مسئولیت حمله بر پوانتون کابل را پذیرفته، معاون اول رئیس جمهور افغانستان بار دیگر گفته است که یافته هایشان نشان می دهد که حمله اخیر کار طالبان بوده است. شیخ یوسف قرضاوی، یکی از عالمان معروف جهان اسلام، از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است در موقفهایشان نرمش بیاورند و در مسیر صلح گام بردارند. مقامات ولایت هلمند می گویند 7 جنگجوی مهم طالبان را در این ولایت گرفتار کردند. ایالت نوادا شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تا 5 نوامبر متوقف ساخته است. دلیل این اقدام در ایالتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور و جو بایدن رقیب دموکراتش در آن خیلی رقابت تنگاتنگ دارند مشخص نشده. طرف‌های آذربایجان و ارمنی نژادهای درگیر در جنگ ناگورنو قره‌باغ از ادامه زد و خوردها در این منطقه و اطراف آن خبر دادند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف گفته که برای تامین آتش‌بس پایدار در منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ به یک مکانیزم نظارت نیاز است. و عملیات جراحی مغز دیگو مارادونا، فوتبالر معروف ازبق ارجنتین، با موفقیت سپری شد. مارادونا 60 ساله که زمان محتاط به مواد مخدر و الکل بود، در گذشته 2 بار از حمله قلبی هم متاثر شده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر می شن. تشکر از امرویتان. اما پیش از نشر از این برنامه ها چند خبر ورزشی با فرشتن ندا.
سمی فیضی، ورزشکار رقابت‌های آزاد افغانستان، هفته آینده در امارات متحده عربی با رقیب ایتالیایی خود بازی می‌کند. این بازی در وزن 77 کیلوگرم در هتل بیچ جمیره دبی برگزار می‌شود. آقای فیضی از آمادگی کامل در این مسابقات سخن می‌زند. آقای فیضی روز گذشته هنگام سفر به دبی در یک پیام ویدیویی گفته است برای اشتراک در این بازی از دو ماه بدین سو تمرینات سخت را آغاز کرده و اراده قوی دارد که رقیب ایتالیایی خود را شکست می‌دهد. کارگاه آموزشی داوری زون شمال شرق فوتبال امروز در ولایت بدخشان پایان یافت. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی به هدف شناسایی داوران برتر برای حضور و قضاوت در مسابقات باشگاه‌های افغانستان که به زودی برگزار می‌شود برگزار شده بود. آقای مشعوف میگوید در این کارگاه آموزشی که از 5 روز بدین سو آغاز شده بود، 30 داور از ولایات تخار، بدخشان حضور داشتند، با قوانین روز داوری دنیا فوتبال آشنا شدند. به گفته آقای مشعوف داوران ولایت کندز و بغلان به دلیل مشکلات امنیتی در مسیر را در این کارگاه اشتراک کردن نتوانستند. آقای مشوف اضافه کرد که در این کارگاه آموزشی علاوه بر آموزش قوانین داوری، از شاگردان امتحان آمادگی بدنی نیز گرفته شده و قرار است از داوران برتر این کارگاه آموزشی در رقابت‌های جام باشگاه‌های افغانستان در زون شمال شرق هم استفاده شود. و در رقابت‌های پریمیر هند تنها 4 تیم باقی مانده است: ممبئی، حیدرآباد، بنگلور و دلی از جمله تیم‌هایند که به مرحله دوم را پیدا کردند. در بازی شب گذشته تیم سن‌رایزرز حیدرآباد توانست که با 10 ویکت ممبئی ایندیانز را شکست بدهد. حیدرآباد با 10 ویکت ممبئی را شکست داد و جایزه بهترین بازیکن این رقابت‌ها را شهباز ندیم به دست آورد. فردا ساعت 6:30 عصر مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر میان تیم‌های ممبئی ایندیانز و دهلی کپیتالایز برگزار می‌شود. هر تیمی که این بازی را برنده شد به مرحله نهایی را پیدا می‌کند و تیمی که شکست می‌خورد باید تا روز جمعه انتظار باشد. و در بازی روز جمعه از تیم‌های بنگلور و حیدرآباد هر تیمی که موفق شد آن تیم روز یکشنبه هفته آینده در بازی نیمه نهایی راه پیدا می‌کند که برنده این رقابت و رقابت‌های نهایی راه پیدا می‌کند.